من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ادله جواز تقلید تمام شد. اون چه که باقی مونده است اینه که مستفاد از این ادله چیست، که قبلا هم اشاره شد آیا مستفاد از ادله تقلید وجوب تقلید است، واجب است شرعا انسان تقلید بکند، وجوبا طریقی یا لا نفسی ولا غیری. یا این که ما دلیلی بر وجوب شرعی تقلید نداریم، غایت الامر اینه که میتواند عامی، جایز است برای عامی که تقلید بکند و امتثال بکند احکام شرعیهی که معلوم بالاجمال است به تقلید. این که میگوین واجب است انسان یا مجتهد باشد یا مقلد یا محتاط، این وجوب شرعی نیست، مجرد ادراک عقل است در مقام امتثال، که در مقام امتثال باید آدم تحویل بده، امتثال بکنه تکالیف شرعیش را به احد وجوه ثلاثه. معمولا مرحوم آخون تعبیر میکنه به جواز تقلید، در ذهن ما همینه، از ادله بیش از جواز تقلید استفاده نمی شود. نمیتونیم از ادله استفاده کنیم که شارع مقدس تبعیت از قول مجتهد را برای عامی واجب کرده، انشاء کرده، وجوب را ما نمیتونیم استفاده کنیم. مقام اثبات قاصره. وجوب طریقی قبلا بحث کردیم، امکان داره منجز کنه یک بار دیگر به وجوب طریقی، ولی مقام اثبات قاصره. از کجا بفهمیم تقلید وجوب داره یا نه؟ خب باید همون ادله را نگاه کنیم، اینو از ادله وجوب استفاده میشه یا نه. ادله‌ای که داشتیم دو قسم بود، ادله عامی که اونها گفتیم ربطی به حکم شرع نداره، حکم عقل عامیه، و یکی هم ادله‌ای که مربوط میشد به مجتهد، ادله شرعیه، قسم دوم از ادله. این ادله شرعیه اجماع بود که اون لسان نداره، قدر متیقن از اجماع همون جواز تقلید است. سیره بود، سیره عقلا، سیره متدینین. از سیره عقلا و سیره متدینین هم لزوم استفاده نمی شود، لازم انسان به متخصص مراجعه کنه؟ نه، لزومی نداره. کسی رجوع کرد مذمتش نمی کنن، جایزه، ولی باید به متخصص مراجعه کنن. نه الان در میان عرفم هم اینجوریه، بعضا رجوع می کنن به متخصص، قیمت این چقدره، بعضا هم مصالحه می کنن بین خودشون حل و فصل می کنن، بعضا احوت اقوال را می گیرن، بعضا وسط را می گیرن. این که واجب است، ما سیره چه متشرع چه عقلا کشف بکنیم که اینها لازم می دانن جاهل رجوع بکند به عالم، نه کشف لزوم ناتمام است. اینه که نه، اگر رجوع کرد معذورش می بینن، اعتیاد میکنه، احوت الاقوال میگیره که اصل حرجم نباشه. احوت الاقوال معنا نداره کشف خلاف دیگه، احوت الاقوال میگیره. متخصصا اختلاف پیدا کردن، یکی میگه اینو بخوری عیب نداره، یکی میگه اینو نخور، همون که نخور را میگیرن. متخصص حجت واجب العمل نمیدانه، میگه احتیاط میکنی. رجوع و متخصص در سیره عقلا عمل غایتش اینه که کسی رجوع کرد به متخصص معذوره، اما باید که ما وقت کشف کنیم که شارعم فرموده باید، نه باید را از سیره عقلا ما کشف نمی کنیم. نه حتی در عرض اعتیاد الان روشن میشه. نه لزومی نداره تقلید بکنه. الان چند تا مجتهد احوت الاقوال نمیگیره، مثل خیلی طلبه های جوری هم دیگه، خیلی از طلبه ها میگن احوت الاقوال ببینیم چیه، چون احوت الاقوال دیگه عسر حرجی نیست، اما احوت را اخذ میگن تقلید هم از کسی نمیگیره. منازعه میگم احوت را میگیرم، منازعه یعنی چی؟ خب صلح میکنیم و منازعه شد. واجب نیست حتما نمیفروشیم مالمون رو، میگه میخوای بخر میخوای نخر. نه من نمیخوام اصلا به کارشناس مراجعه کنم، همینقدر قیمتش میگذارم، میخوای بخر میخوای نخر. اینه که لزومی ندارد رجوع به اهل خبره. حتی در احکام شرعی میگم یه امر واقع شده یه. خیلی از طلبه ها نگاه میکنن، ولی اون بعضی که در یک مراحلی رسیدن از کسی تقلید نمی کنن، همین میگن اینن احوت اقوال، نه احوت واقعی که بید عسر حرجه، نه احوت اقوال، کدومه با احوت اقوال عمل میکنی. اینه که سیره بر لزوم نیست. و اما آیات هم زهره که در آیات عرض کردیم، لسان نداره آیات که باید امر به قبول نداره. ما به دلالت اقتضا درست کردیم که میتوانی قبول بکنی. لعلهم یحذرون یعنی تو وظیفت انجام بده، لعله به لحاظ مخاطبه، شاید اونا تحذر پیدا بکنن، تحذر اونا مطلوبه، شاید تحذر پیدا بکنن، اما واجب تحذر از قول اونا نه، وجوب را. ولی همی که تحذر عملی مورد داره معنیش قول اونا حجته، از قول غیر حجت که تحذر معنا نداره. اینم که دلالت ندارد، فقط میماند روایات. روایات هم به السنه مختلفهی که دارن، السنه گفت دیگه حلش کردن دیگه، یعنی به لحاظ مخاطب تو احتمال میدی که اونا، شاید به لحاظ تو، نه شاید خدا، قایت اینه که برای خدا مطلوبه این قضیه. خب اما روایات، روایات بعضی هستن ظاهر در همین بودن که جواز فلل عوامه ان یقل، عوام میتونن تقلیدش بکنن. بعضی ها امر به ارجاع داشت، فرجعو الى روات حادیثنا، رجوع بکنن به روات حادیثنا که اینام ظهور در وجوب ندارد، تنها همینه دیگه. بقیه روایات که به اصحاب گفتن که به اصطلاح فتوا بده، به اصحاب گفتن فتوای به غیر علم نده، اینا هیچ دلالتی نداره برای مفتی اونها. مهم این روایات ارجاعیه، به فلانی رجوع کن، مسئله نمیدانی به فلانی رجوع کن، فرجو الی روات حادیثنا، که روایات ارجاعیه بعضی ها ارجاع میدادن به عناوین فقها علما، بعضی هم ارجاع میدادن به اشخاص. اینم دلالت بر لزوم نداره، ارجاع بانها دلالت بر لزوم نداره، چون امری که در اینجاها وارد شده است این امر ظهور در وجوب نداره. قطعاً این اشخاصی که گیر می کردن مشکل داشتن، ارجاع به اصحاب براشون تعین نداشت، ارجاع به اصحاب واجب اونها نبود. میخواستن بفرماد که لزوم نداره، اصلا از بعض همون روایات هم میتونه استفاده میشه، سخته نمیتونم خدمت شما برسم، میخواد بگه لزوم نداره بیاید پیش ما، میتونید به اصحابم مراجعه بکنید، اونا در مقام نفی لزوم برای رجوع به خود امامه، لزومی نداره حتما پیش ما بیاید، میتونید میتوانید از اصحاب ما، از ثقات ما، از علما هم، از اشخاص خاصی هم، از اونها هم سوال بکنید، از اونها حکم را دریافت بکنید. این که واجب گفتن نیست که ما واجبه بریم از ضراره سوال کنیم، نه، وجوبی نداشته از ضراره سوال کردن، میتونیم هم احتیاط بکنیم، راه‌های دیگه هم بوده غیر از ارزم به خدمت شما، اینها منحصر نبوده به سوال از ضراره و اصحاب ائمه، این به غرض تسهیل امر بر عباد اجازه دادن سوال از اصحابشون را. اینه که بهترین بیان که میتونه دلالت داشته باشه بر وجوب روایات ارجاعیه است، که اونها هم دلالت بر وجوب ندارد، غایت اونها هم جواز رجوعه، میتوانید رجوع بکنید، بیان حجیت قول اصحابشون هست، فتوای اصحابشون هست. لذا فی آخر الامر میگیم که از ادلهی که ما داریم، همونطور که بعضی دیگه فرمودن، ادله جواز تقلید عامی میتواند مشروعیت دارد که عامی از عالم تقلید بکند و به او رجوع بکند. قول مجتهد برای او حجت است. خب میدانید بحثی که باقی مونده قبلا قولش داده بودیم، میدانید که حجیت دو طرف داره، معذوریت، منجزیت. آیا از ادله جواز تقلید که قطعا معذوریت استفاده می شود، منجزیت هم استفاده می شود یا نمی شود؟ آیا شارع مقدس تنها می خواه بگه که عذره، برو نمی تونی واقع را درک بکنی، احتیاط نمی تونی بکنی، پیش ما نمی تونی بیای، میتونی بری از فلانی، میتونی بری، قدر متیقنش اینه که اگر به خطا افتادی معذوری دیگه. معذوریت قدر متیقنه، مقلد معذوره. نص عبارت بود که میگفت گناهش به گردن اویه، یعنی به گردن من دیگه چیزی نیست. علا عنقهیه، بر عنق اون مفتیه، به گردن من چیزی نیست. معذوریت قطعیه، استفاده معذوریت مقلد اگر تقلید بکند به خلاف واقع بیفتد قطعیه. آیا میتونیم تنجز را هم استفاده بکنیم؟ یعنی فتوای مجتهد را شارع مقدس منجز قرار داده باشد در حق عامی، بتونه احتجاج بکند که مجتهد گفت چرا عمل نکردی؟ آیا از ادله تقلید تنجز احکام به فتوای مجتهد یا به فرما منجزیت فتوای مجتهد در مقابل علم اجمالی، علم اجمالیش منجزه، اون منجز اجمالیه، آیا منجزیت تفصیلیه برای اینها استفاده می شود یا نه؟ میگیم نه، از ادله جواز تقلید منجزیت قول مفتی استفاده نمی شود. ادله جواز تقلید فقط میگه که برو سراغ او، سراغ مجتهد برو، حالا که من گفتم برو، اگرم اشتباه کرد تو چوب نداری، به گردن او. اما اونجایی رم که گفته لازمه بر طبق اول عمل کن، اون منجزن، نه، اون دیگه همون علم اجمالی بوده، از روایت تقلید استفاده نمیشه. این که باید عمل بکنم به الزامیات مجتهد، چون علم اجمالی دارم، اون علم اجمالی باعثه، نه اینکه این ادله گفته باید یا قول مجتهد را منجز قرار دادم. نه، از ادله منجزیت قول مجتهد برای واقع استفاده نمی شود. بله، اگر ارتکاز شما اینه که میتونه خداوند تبارک و تعالی به قول مجتهد در قیامت استناد بکند و بفرماید که مگر مجتهد اینجور نگفت، صحیح این استناد در ارتکاز، این نه به خاطر ادله جواز تقلید است، بلکه به خاطر یه دلیل آخریه، و اون دلیل وجوب تعلمه. ما میگیم که فتاوی مجتهد منجز واقع است. چرا؟ به ادله وجوب تعلم. ادله وجوب تعلم، تعلم را بر عامی، بر غیر عامی واجب می کنه. تعلم عامی به اینه که بره از مجتهد بپرسه، پس اقوال مجتهد را در حقش منجز کرده. ادله وجوب تعلم منجز فتاوی مجتهد است، فتاوی مجتهد را قابل احتجاج کرده است. فردای قیامت خداوند می تواند احتجاج بکند به قول مجتهد، مجتهد اینجور گفت. اگر بگه آقا قول مجتهد خب می گفت، من به من چی جواب میاد؟ مگر نگفتیم برو تعلم کن؟ امر به تعلم تنجیزه اون احکامیه که اگر تعلم می کردی به اونها می رسیدی. اینه که گفتیم، بحث کردیم سابق دیگه، گفتیم علم اجمالی در یه دایره بزرگتری منجز است. ما می تونیم فرمایش آقای خویر قبول نکردیم که المتنجز لا یتنجز ثانیا، گفتیم دوباره هم قابل تنجز هست، منتها مقام اثبات قاصره. الان هم میگیم مقام اثبات قاصر، این ادله جواز تقلید قاصره، اما ادله وجوب تعلم قاصر نیست. ادله وجوب تعلم لسانش وجوب الزام باید بروی تعلم بکنی. تعلم اینا در بحث اصول هم گفتن در براءت دیگه، ادله وجوب تعلم منجز واقع مانع رفع ما لا یعلمونه، مانع قبح قابلا بیانه، قبح قابلا بیان را از ما میگیره، رفع ما لا یعلمون را میگیرد. احکامی را که در ضمن فتاوی مجتهد است منجز میکند. اینه که ما میگوییم چرا؟ چرا باید منجز باشه؟ مفتی آقا برو از فلانی سوال کن، اگرم به خطا افتادی عیبی نداره، این مقدار ادله جواز تقلید بیش از این رو نمیرسانه. اما اونا به گردن دست نه، به گردن قبلا یا علم اجمالیت به گردنت گذاشته یا حالا اضافه میکنیم وجوب تعلم قبلا به گردنت گذاشتیم دیگه. تنجیز به ادله جواز تقلید نیست، فقط عدل زور قایت ما یستفاد من عده حاصل الکلام، قایت ما یستفاد من عدلت تقلید هو الجواز و هی المعذوریه دون الوجوب دون التنجز. گرچه تنجز را با عدله دیگه میتونیم درست بکنیم، ولی از این عدله نمیتونیم استفاده بکنیم. ادله وجوب تقلید برای تسهیل کاره. تو علم اجمالی دارید، باید همه جا اعتیاد کنی. نمیخوام همه جا اعتیاد کنی، هر جا که او میگه جایز میتونی عمل کنی. قول او عذره، برای جایی که اباحه هست ما را معذور قرار داده است، بیش از این از ادله جواز تقلید استفاده نمیشود. خب این معذوریت حالا که معلوم شد مجرد معذوریت است، آیا این معذوریت مشروط به وصول هست یا نه؟ قول مجتهد عذر برای من، اگر به خطا بیفتم عذر، مرا عقاب نمی کند. آیا شرطش وصول به من است یا نه؟ ولو واصلم نشده عذر، بحثی که قبلا اشاره کردیم. عرض ما اینه که معذوریت کلن همه جا معذوریت قوامش به وصوله. چیزی که واصل شده، شما اگر فهمیدی قبح قابلا بیان را اونجا وصول پیدا کرده به شما، قبح قابلا بیان برای شما عذره، تمسک میکنی به قبح قابلا بیان، سیگار میکشی، معذوری. اما همین شما اگر قبح قابلا بیان را گیر کنی، شبهه کنی، بگی نه بابا عقل حذریه، عقل حق و طاعیه، عقل میگه واجبه، عقل میگه واجبه احتیاط، شما بیایی سیگار بکشی، شک داری جایزه یا حرام، فردای قیامت اگر حرام بود شما مستحق عقوبتی. چرا؟ اونی که قبح قابلا بیان داره معذوره، اونی اونجور فهمیده معذوره، اونی که اینجور فهمیده معذور نیست. چرا؟ چون در امر عقلایی دیگه آیا رواد نداره، معذوریت قوامش به وصوله. این نمیتونه بگه آقا قبح قابلا بیان حق بودم، من اشتباه میکردم، پس سیگار کشیدم معذورم. مقبول نیست. حینی که انجام میده عمل را، حینی که مرتکب میشه عمل را، باید حجت دستش باشه. این آقا شک داشت که آیا سیگار کشیدن حلاله یا حرام، سیگار کشید، یک عمر سیگار کشید و وقتی چشمشو بست معلوم شد که سیگار کشیدن حرام بوده، این استحقاق عقوبت داره. ولو مجتهدی که میتونستش تقلید کنه میگفت حلاله ها، ولی چون اون حلیت بهش نرسیده خبر نداشت، چون نرسیده خبر نداشت معذور نیست. این که قول مجتهد عذره، عذریتش منوط به وصوله، حالا یا ابتداعا وصله یا بقاعا وصله. در مثل شربتتون احکام تکلیفیه، اونا وصولش همیشه حدوثیه. الان شک داره سیگار کشیدن جایزه یا جایز نیست، عقلش هم نمیگه قبیح قابل بیان ها، همینجورم از عقل عامی که اینا رو میفهمه. شک داره مجتهد گفته یا نه، سیگار رو کشید ولی در واقع حرام بود. بعدها رفت سوال کرد، رساله رو مطالعه کرد، دید که نوشته سیگار کشیدن جایزه، هر چی میتونی سیگار بکش، تو رساله اینجور نوشته. نمیتونه بگه خدا رو شکر که ما مجتهد گفته که سیگار کشیده عیبی نداره. نه، خدا را شکر نداره. تو او وقت که انجام میدادی حجت بر فعلت نداشتی، اون وقت معذور نبودی. الانم دیگه نمیتونی تمسک بکنی. او زمان من سیگار کشیدم بگم خدایا من چوب ندارم، معذورم، چون که مجتهدم میگفته سیگار کشتن جایزه. این میگفته فایده نداره. باید حین عمل شخصی معذور است و استحقاق عقوبت بر مخالفت واقع ندارد که حین عمل حجت داشته باشد. بابا فرض کردیم حرامه در واقع، منتها فرض کلال و دیگه علل مبنا عرض میکنم، همیشه معذوریت قوامش به داشتن حجت از زمان ارتکاب. بله، بعضی اوقات هست که در ظرف بقا هم شخص مقلد بشود کفایت میکنه. مثل این که عملی را فکر میکرده، شک داشته، میگفته شاید واجب یه عمل، شاید هم واجب نباشه، عمل را ترک کرده. یا یه عملی شک داشته که فرض بفرمایید در رکعتین اولین زن پیدا کرد، رکعت ثانیه یه ولش کن، حالا همینطور نماز میخوانیم، نماز را تمام کرد، الان نمیتونه به اکتفا کنه. الاشتغال الیقینی از سلزم فراغ یقینی را، از هیچ که داره تقلید نمی کنه، از هیچ کس تقلید نمی کنه. بعدها رساله را باز میکنه، مقلد میشه، میبینه که اون نوشته که زن در عدد رکعات اولیه این هم معتبره. میگه خب الحمدلله دیگه ما قضا نمی کنیم، قضا را مستند می کنه به حجت از الان، این عیبی نداره. گاهی تقلید مجتهد در ظرف بقا مفیده، چون عمل از اعمالی قابل تدارک و اون مجتهد میگه تدارکش لازم نیست، تدارکش لازم نیست. تقلید در ظرف بقا مفید است برای عمل سابق از اون جهت که تدارکش لازم نیست. این در حقیقت لب بشینه، در حقیقت الان از همین الان قضا نمی کند، نسبت به قضا نکردنش از الان حجت واصله داره، از الان دیگه معذوره. اگر این میمرد اون نماز باطل بود، چوب داشت، چون که هیچ استناد نکردن، نه در اصل عمل نه در تدارکش. ولی اگر نمرد و به فتوای مجتهد رسید، عیبی ندارد. تدارکش میگه واجب نیست، مستندن به فتوای مجتهد. حاصل الکلام تمامش بکنیم. معاملاتم حالا محض خاطر شما، معاملاتم همینجوره. یه معاملهی کردن نمیدونه صحیحه یا فاسده. فرض بفرمایید که 100,000 تومن رو با یک قوطی کبریت قرض داده به 150,000 تومن 6 ماه، نمیدونه این درسته. شنیده که مثلا بعضی کارار میکنن، نمیدونه این معامله صحیحه یا صحیح نیست. این اگر بمیرد ولو مجتهد وقت گفته صحیحه، ولی معاقبه، این معذور نیست، این فعلش حرامه، چون زمانی که این عمل را انجام میداد حجت نداشت. و اما اگر همین شخص در ادامه بره رساله را نگاه بکند، ببیند که نه، مجتهدش نوشته قرض 100,000 تومن با یک قوطی کبریت به 150,000 تومن عیبی نداره نسبت به اون فعل که او زمان انجام داده، نسبت به اون فعل اون معذوریت نداره. اما نسبت به ادامه کار، خب حالا که صحیحه، پس ما 50,000 تومنی که گرفتیم از آقا لازم است ردش کنیم. تدارک نسبت به اعمال لاحقه. الان میگه دیگه، خب مجتهد ما میگه صحیحه، فلا یجب علیه رد اون 50,000 تومن، یا اگرم نگرفته فیجوز و لی مطالبه اون 50,000 تومن. اگر این شخص مرد و در واقع این معامله صحیح نبود، حقش نبود، معذوره، چون از بقاءن استناد بین کرده، بقاءن حکم او واصل شده. معذوریت متوقف است بر وصول، حالا وصول اما حدوثن و اما بعضی اوقات و اما بقاءن. تحصل الهنا اون قایت ما یستفاد من ادلت جواز تقلید، معذوریت مقلد است لو عمل طبق فتوای مجتهد اذا وصله. این اذا وصله تو روایات نیست، تو آیات نیست، ولی از بابی که امر و قلایی اینه دیگه، از بابی که غیر از احتمالش نیست. معنا نداره که عمل من مطابق قول مجتهد شده، منم هیچ خبر ندارم، دیگه منو چوب نزنن، معنا نداره. این قرینه لبیه، به قرینه لبیه ما میگیم روایات معذوریت را درست میکند، معذوریت هم قوامش به وصوله. البته در اکثر این روایات که خوندیم وصول داخلش هست، اگر دقت کرده باشید، باشه وصول داخلش، نباشد قوام معذوریت به وصول است، چنانچه قوام منجزیت هم باز به وصول، یا حکم باید واصل شده باشد یا طریقش واصل شده باشد. این که مجتهد فتواشو در معرض وصول گذاشته، رسالهشو چاپ کرده، چاپ کردن رساله معذوریت برای مقلد نمیاره. اینه که بعضیا گفتن تقلید را التزام معنا کردن، برای همین نکته بوده که مجرد موافقت گفتن کفایت نمی کنه، باید ملتزم بشود به فتاوی و عمل کند، که التزام وقتیه که اون فتوا بهش برسه دیگه، بنا داره میگه هرچی اون گفت که عملش را بر فتوای او تطبیق بکند. هازا تمام الکلام در این فصلی که مرحوم آخون منعقد کرده فصل جواز تقلید. خوب بود مرحوم آخون، یک کلمه ای اضافه کنیم، خوب بود مرحوم آخون در این بحث جواز تقلید به حرف اخباری هم اشاره می کرد، چنانچه در بحث اجتهاد اشاره کرد، اونا گفتن اجتهاد غلطه بدعته، خوب بود اینجا هم اشاره می کرد که این که اخباریین میگن تقلید غلط است، تقلید باطله، نه این حرف همانطور که حرفشون در باب اجتهاد غلط بود، در باب تقلید هم غلط است. هازا تمام الکلام در بحث جواز تقلید، قول دادیم اینا رو دستبندی بکنیم، حالا یک بار دیگر اینا رو از اول جمعش میکنیم، بعد ببینیم که اشکال آقایون چیه. تحصله بذاری حیف نشه. چی نشد؟ بابا معنا نداره کسی که شریعت رو قبول داره، شریعت رو قبول داره نمیدونه احکام داره. نه دیگه، نه عامیار دیگه اینقدر شما، نه دیگه نه با اونم امر فطری و وجدانیه. نه این منجزیت نه، اگر او عامی که شما میگی این قدم نفهمه که شریعت حکمی داره، نه او آزاده. خب بگذاریم، بذاریم هر یک بار دیگه برگردیم دستبندی بکنیم. تحصل، خوب دقت بفرمایید، یه چیزایی را باز دوباره اضافه میکنیم، بعضشم اصلاح میکنیم که تکمیل مباحث قبل. تحصل، ادله جواز تقلید دو قسم بود. یک قسم ادله جواز تقلید مال عامی بود که عامی باید با اون ادله بره سراغ مجتهد. قسم دوم ادله مجتهد بود که میخواست طبق اون ادله فتوا بده به جواز تقلید، باید فتواش رو دلیل باشه دیگه. قسم اول که ادله عامی بود، اونی که ادله عامی بود مرحوم آخون دلیل عامی را خصوص فطرت قرار داد و ظاهرش هم اینه که فطرت غیر از سیره عقلاست، یه امر واضحیه و ظاهرش اینه که اصلا قابل ردع نیست، از عدم رد صحبت نکرد. فطرت انسان بر اینه که نمیداند برود سراغ دانا. فطرتی را که مرحوم آخون آورد این مرادش اینه، امر واضح، دلیل دیگه نمیخواد، عدم رد و امضای حرفا در کار نیست. بعضی ها به جای فطرت سیره عقلا آورده بودن، مثل مرحوم آقای خویی تبدیل کرده بود فطرت را به سیره عقلا. این اختلافیه در تقریب دلیل اول. مرحوم آخون فطرت را قبول کرد، مرحوم آقای خویی سیره عقلا را قبول کرد، مرحوم شیخ اصفهانی انکار کرد، فرمود که نه فنجا فطرت در کار نیست، فطرت اینه که برای تحصیل علم بره سراغ عالم، نه برای رفع مشکلش. فطرت میگه برو سراغ علم که نوره، فطرت آدم میگه برو سراغ نور، برو سراغ تکمیل نفست، اما برو تقلید کن. نه بابا تقلید فطریه، ممکنه حیوانات باشه، اینا برای منبه ما میگیم ها، فطری انسان تقلید نیست. فطرت را اینجور مرحوم شیخ اصفهانی مناقشه کرد و نپذیرفت و ما عرض کردیم که نه، فطرت انسان ها همینه که برای رفع مشکلشون لازم نیست برای عالم شدن هم جا باشه. برای رفع مشکل فطرت انسان اینه که برای که مشکلی جهلش را، نه خود جهلش را، مشکلی جهل مشکل سازه، نمیدونم چی کار بکنم، در مقام عمل مشکل سازه. برای رفع مشکل فطرت انسان بر این است که به جاهل و عالم مراجعه کنه. ما گفتیم سیره عقلا هم همینه، ما هم سیره را قبول کردیم و هم فطرت را پذیرفتیم. این یه دلیل اول برای عامی. دلیل دوم قضیه انسداد بود که مرحوم شیخ اصفهانی فطرت را که نپذیرفته بود پناه برد به استقلال عقل عامی. عقل عامی عقلش میگه، نه فطرتش ها، فرقش اینه، عقلش میگه دیگه، عامی دیگه اون قدم کم عقل و اینا که نیست، یه عقلی داره دیگه. عقلش میگه که برو سراغ امتثال احکامت، راه امتثال به احتیاطم که ممکن نیست، به اجتهادم که ممکن نیست، پس تقلید کن. یه عقلش حکم میکنه نه فطرتش. مرحوم آقای خویم اینو قبول کرد، اسمشو گذاشت دلیل انسداد. ما گیر داشتیم در این دلیل انسداد، ما دو تا گیر داشتیم. یک گیر مایی بود که هم مرحوم شیخ اصفهانی هم مرحوم آقای خویی میفرمودن که عامی کشف میکنه که شارع قول مجتهد رو حجت قرار داده. عامی کشف میکنه با همین حکم عقلیش، کشف میکنه که شارع قول مجتهد رو حجت قرار داده. ما گفتیم این کشف مثل همون کشف در مقام، در ادله، در مقدمات انسداد. میگن مقدمات انسداد اگر نتیجه بده حکومته، کشف کشکه، نمیتونیم کشف بکنیم. ما این حرف را در دلیل دوم نتونستیم بپذیریم. اصلش هم که آیا عقل عامی قد قد میده که کارار بکنه، این را هم نتونستیم بپذیریم که قد عقل عامی میتونه بفهمه این مقدمات ترتیب بده ولو در ارتکازش و بگه باید برم سراغ مجتهد. ما فطرت را پذیرفتیم. فطرت نیاز به عقل و ادراک اونجوری نداره، خدادادیه. عقل را ما گیر داشتیم که آیا عقل عامی اینجور میگه یا نمیگه. اینم راجع به دلیل دوم که دو تا حرف در دلیل دوم عامی بود. اما ادله مجتهد، تمام اینا دیگه داریم تعسله، ادله مجتهد اجماع بود، گذشت سیره متدینین، سیره عقلا بود بحث کردیم، آیات بود، دو تا آیه بود، آیه نفر، آیه سوال، تقریب استدلال با آیه نفر را گفتیم، تقریب استدلال با آیه سوال را عرض کردیم و در آیه نفر عرض کردیم که استفاده میشه از آیه نفر هم حجیت خبر هم حجت فتوا. این که ظاهر این اصلاحش بکنید، ظاهر بعض کلمات آی خوینه که فقط حجیت فتوا استفاده میشه، نه این منظورش نیست. ایشون به آیه نفر در حجت خبرم استدلال کرده، همینجا استدلال کرده، اما اونجا تناقض نیست. ایشون هم همون که ما خود ما حساب میکردیم، گفتیم آیه نفر هم اخبار فقیه را به معنای بسیطش حجت میکند، هم اخبار فقیه را به معنای دقیقش. هر دوتا، یکیش میشه اخبار، یکیش میشه افتا. ایشون هم همین جور میگه، اخبار فقیه ازش استفاده می شود. بهترین دلیل از آیات آیه نفر است که هم اخبار فقیه استفاده می شه به ما هو فقیهان، هم به ما هو مخبران. در مقابل مرحوم آخون بود میگفت اطلاق ندارد، از این باب قبول نمی کرد. در مقابل حاشق اصفهانی بود میگفت که اخبار فقیه در اون زمانها هم اخبار مخبر بوده، فقیه را نمیگیره. دو جهت اشکال در این استدلال بود که از هر دو جهت جواب داده شد. آیه سوال هم مشکلش همین بود، سوال بکنید دلالت میکرد قبول بکنید، اما در فرض اطلاق داشته باشه چه علم بیاری چه علم نیاری، مرحوم آخون قبول نکرد، گفت نه، این فرضی که علم نمیارد نمیگیرد. منتها آخون میگفت که چون در او صدد نیست، اضافه کرد گفت موردشم مورد علم، اضافه کرد که اهل الذکر سه تا حرف آورد مرحوم آخون، اطلاق نداره، از حیث در مقام بیان نیست، ظاهر موردش مورد علم، اهل الذکر هم شامل علما نمیشه. سه جهت اشکال را آورد که ما بحث کردیم و ما قبول کردیم این جهت را که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اطلاق نداره، از بابی که میگه ان کنتم لا تعلمون یعنی تحصیل علم، یا انصراف داره یا اطلاق نداره. روایات هم عرضم به خدمت شما روایات متعتبایف عدیده بود، چهار طایفه را آخون آورد، ما هم یک طایفه اضافه کردیم و گفتیم نیازی به تواتر اجمالیش نداریم، در بعض از اونها صحاحن و اونها هم دلالت دارن بر حجیت فتوا، اینه که حجیت فتوای مجتهد مما لا کلا لا ینبغی الریب فی. فردا بحث خواهیم کرد در شرط علمیت که آیا علمیت شرط است یا نه. چه کارش نمی‌کنه.